رادیو سوینا تقدیم می کند.
زرباهنگ
سلام به شما یاران و همراهان مهربان، عصر چهارشنبه بهاریتون بخیر. بسیار خوشحالم که در این روزهای آخر بهار با برنامه زرباهنگ در کنارتون هستیم. امیدوارم بهار این فصل شگفت‌انگیز و بی‌نظیر تونسته باشه با زیبایی‌هاش کمی حال دل همه ما رو بهتر کنه. پس بیاید این عصر بهاری رو با غرق شدن در دنیای موسیقی زیباتر کنیم. شنوندگان عزیز، کنارتون برگشتیم با بررسی موسیقی یه فیلم دیگه. همونجور که بهتون قول داده بودیم، این هفته یک موسیقی فیلم ایرانی رو بررسی میکنیم.
حالا چی؟ بوفول میاد.
من دلم نمیخواد یه جوری دیگه که دلم نمیخواد با تو رفتار کنم. سختش نکن بهشته. خواهش میکنم.
آخه، وا بدین. فقط شما جیب دارین. اون زن. این بادبوناش وا شده، اونم تو بطری نه تو دریا.
همه چی رو با هم قاطی نکن. دارم با زبون آدم با حرف میزنم، زبون غیر آدم هم بلدم. من حالیم نیست بطری و کشتی و نخشه بکشی بادبونا باز که. من آدرس رو میخوام، آدرس رو ازت میگیرم.
فیلم سینمایی متروپول به کارگردانی مسعود کیمیایی و نویسندگی مسعود کیمیایی و عبدالرضا منجزی است. این فیلم در سال 1392 ساخته شد. ماجراهای فیلم در سینما متروپول اتفاق می‌افتد. بازیگران اصلی این فیلم مهناز افشار، محمد رضا فروتن، پولاد کیمیایی، شقایق فرهانی، سحر دولتشاهی و ساعد سهیلی هستند. این فیلم 29مین فیلم مسعود کیمیایی هست. این فیلم در 32مین جشنواره فجر اکران شد. خلاصه داستان درباره زنی به نام خاتون است که به یک باشگاه بیلیارد پناه میبرد. نقدهای بسیار زیادی در مورد این فیلم وجود دارد. عده‌ای معتقدند متروپول کیمیایی ضیافتی است برای آنها که هنوز دلبسته سینمای کلاسیک هستند. پرداختن به موضوع اصلی که سینماست نقطه قوت و ریسک پذیری متروپول به شمار می رود. این موضوع در یک قالب بندی فوق‌العاده به نمایش در آمده. ستایش و احترام عمیق این فیلم ساز را به سینمای کلاسیک بیان می کند. این فیلم ساز به علایق و دلمشغولی هایی پرداخته که جان مایه تمام آثار قبلیش را نیز تشکیل می دهد. متروپول فیلمی است درباره عالم عشق و معرفت. رفاقت و مردانگی به سبک همیشه فیلم‌های کیمیایی به صورت تام و تمام وجود دارد. وجه تمایز این فیلم با دیگر فیلم‌های این فیلمساز پررنگ شدن نقش زن در این فیلم است.
خانم، اینا ولت نمی‌کنه. دیدم فرار کردی. گرفتنه؟
آقا برو، برو من خودم رو پیدا می‌کنم.
من سیگار فروشم، مزاحم نیستم. یه تاکسی برات بگیرم.
آقا من خودم می‌ترسم، برو. برو جلومون رو بگیر، دستش به من نرسه. برو.
خاتون با بازی مهناز افشار در گریز از دست بدخواهان به محیط امن سینمای قدیمی متروپول پناه میبرد. این پناه بردن به سینما کاملا کیمیاییوار است و در جهان آثار این فیلمساز پذیرفتنی است. در گفتار نویسی هم این فیلمساز ساده تر و روان تر از فیلمهای دیگرش دیالوگ نوشته. نکته کلیدی این فیلم امن بودن سالن سینما به عنوان یک پناهگاه مطمئن است. هرچه پلیدیست در بیرون است و سیاهی به درون محیط متروپول راه ندارد. در رسیدن به حس و حال مورد نظر کیمیایی، موسیقی پرحجم بهزاد عبدی نیز اثر بسیار مهمی در این فیلم دارد. موسیقی که تم‌های آشنا و وسترن‌های کلاسیک در آن به گوش می‌رسد. تا خاطره سینمای اصیل گذشته واضح تر به گوش برسد. موسیقی در این فیلم نقش بسیار مهمی دارد. مسعود کیمیایی از کارگردانانی است که در کارنامه کاریش بسیار به موسیقی فیلم در کارهایش اهمیت داده. او با آهنگسازانی مانند اسفندیار منفردزاده، بابک بیات، گیتی پاشایی و کارن همایونفر کار کرده. موسیقی این فیلم در اوکراین ضبط شده. مسعود کیمیایی به همراه پسرش پولاد کیمیایی به مدت یک هفته برای ضبط موسیقی به اوکراین رفتند. ارکستر ناسیونال اوکراین اجرای این موسیقی را بر عهده داشته. شنوندگان عزیز، برای اینکه با موسیقی متروپول و مراحل ساختش بیشتر آشنا بشیم، از آقای بهزاد عبدی نازنین آهنگساز این کار دعوت کردیم تا در استودیو در کنار ما باشن. سلام آقای عبدی، خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب آهنگ. ممنون که فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشوقتم که در خدمت شما هستم.
مرسی، ممنون. آقای عبدی، در ابتدا میتونم ازتون خواهش کنم کمی از سابقه کاری خودتون در سینما به شنوندگان ما توضیح بدید؟
بله، من از سال 1388 در واقع ورود کردم به سینما.
درست.
و با فیلم آل.
بله.
که همون سال هم سیمرغ گرفتم.
بله.
و جالب بود که جایزه‌ام از اینترنت متوجه شدم، یعنی توی سالونم نبودم.
آخه.
تو اینترنت دیدم که برنده سیمرغ شدم. قبلش خب موسیقی کلاسیک کار میکردم و موسیقی های برنامه‌ای مینوشتم، موسیقی توصیفی مثل باله. دو تا اپرا نوشته بودم.
درست.
سه تا سوی سمفونی داشتم، یه پویم سمفونی داشتم و کارهای چمبر و کوچک. ولی احساس کردم که ورود من به سینما شاید یه راه جدیدی برای خودم باشه از نظر فکری، که حالا تصاویری که دوست دارم خودم بعضا توی موسیقی مینویسم و بتونم حالا با تصاویری که میبینم اینا رو با همدیگه بتونم هماهنگ بکنم.
درسته.
و سال 88 بود که با فیلم آل به کارگردانی آقای بهرامیان و تهیه کنندگی مرحوم علی معلم عرشبت که من ورود کردم با فیلم آل و دیگه مشغول شدم به صورت جدی در موسیقی فیلم.
درسته. با کدوم کارگردان ها تا حالا کار کردین؟
والا من نزدیک 54-5 تا موسیقی فیلم دارم. با آقای عیاری کار کردم، فیلم خانه پدری.
درست.
آقای افخمی فرزند صبح، آقای کیمیایی دو تا فیلم کار کردم، متروپول و قاتل اهلی. آقای دکتر محمد هادی کریمی سه تا فیلم با ایشون کار کردم، برف روی شیروانی داغ، عرشبت که پسرکشی و کمدی انسانی. با دوست عزیزم بهروز شعیبی کار کردم سه تا فیلم، که فیلم دهلیز، سیانور و دارکوب. و با آقای باشه آهنگر کار کردم سر و زیر آب، با آقای برزیده کار کردم مزار شریف سال 93 که اون هم سیمرغ گرفت.
درست.
و آقای جمیل رستمی فیلم چشم. والا زیاده اگه بخوام اونجور اسم ببرم خیلیش ممکنه یادم نیاد.
مرسی، در همین حد ممنونم ازتون. کمی از تجربه کارتون با آقای کیمیایی بهمون میگین؟
بله، آقای کیمیایی به حال یک فیلمساز مؤلف هستند و شیرین ترین تجربه کاری من با ایشون به اینجا برمیگرده که ایشون به موسیقی بسیار مسلطن.
درسته.
یعنی آن چه که میخواهد رو میداند، یعنی به من رو متوجه میکنه که من یه همچین جنس موسیقی میخوام و کاملا مصداقهای درستی رم به کار میبرن. اصلا ایشون سکانس برای موسیقی میگیرن. درست. یعنی میگن این سکانس موسیقی میخواد و این نوع موسیقی هم میخواد. و برای من خیلی جذاب بود کار با ایشون، مثلا اولین کار من که متروپول بود خیلی من لذت بردم. ایشون تشریف آوردن اوکراین با ارکستر خوب بزرگ، من این کار ضبط کردم، نزدیک 63 نفر نوازنده بود، ارکستر سمفونیک بود. و وقتی نشستیم ایشون گفتن که فیلم متروپول 34 دقیقه موسیقی داره. خیلی جالب بود برای من و واقعا هم 34 دقیقه موسیقی داشت و این خیلی تجربه جالب بود که یک کارگردان اینقدر مسلط به فیلم خودش صحبت بکنه راجع به موسیقی فیلم خودش. و قاتل اهلی هم همین اتفاقی بود و خیلی خوشحالم که کارگردانی بالاخره کار کرده اینقدر به موسیقی فیلم بها میده که همیشه بها دادن، از زمانی که فیلم قیصر رو کار کردن، فیلم گوزنها رو کار کردن، رضا موتوری، داشاکر، همه اینا موسیقی فیلمای اوریجینال داشتن، موسیقی فیلمای نبودن که انتخاب شده باشن، همه رو خودشون به آهنگساز سفارش داده بودن که آقای اسفندیار منفرد‌زاده هستن. بله، آقای کیمیایی به واسطه همین آشنایی خوبشون از موسیقی فیلم، معمولاً موسیقی فیلم هایی که کار کردن از آهنگساز سعی کردن نتیجه خوبی بگیرن.
درسته. این دوریتون از کارگردان سخت نبود؟ شما ایران نبودید اون تایم؟
عرشبت که من برای پروژه ها همیشه میام ایران.
درست.
یعنی من همیشه صحبت هم با کارگردان میکنم، تحلیل های کارگردان رو میگیرم و با توجه به تحلیل موسیقی رو مینویسم و در حالا نگم 100% ولی 99% مواقع کارگردان از اجرای تحلیلی که نسبت به فیلمش داشته راضی بوده.
ما در متروپول همونجور که شما توی یکی از مصاحباتون هم گفتین با یک موسیقی وسترن ایرانیزه شده مواجهیم. این خواسته و سلیقه خودتون بود یا از سمت آقای کیمیایی بود؟
بله، این خواسته آقای کیمیایی بود و البته اگر من هم کار میکردم طبیعتاً به اون سمت میرفتم، چون فیلم متروپول در واقع در تمجید سینماست، سینمای درست. وسترن و یه جورایی میشه گفت در مرثیه سینمای وسترنه.
درست.
چون ابتدای فیلم یه اسبیه که به زمین میخوره و دارن سرشو میبرن و اون اسب وسترنه و سینمایی که متروکه شده و به جای اینکه توش اتفاقات سینمایی بیفته توش موتور فروخته میشه، شده سالن بیلیارد.
درسته.
و اینها در واقع سینمای وسترنه که در واقع زمین خورده و یکی از آهنگسازان بزرگ وسترن، سینمای وسترن که فکر میکنم 6 بار هم اسکار گرفتن، دیمیتری تیومکین هست.
بله.
دیمیتری تیومکین یک آهنگساز اوکراینی بود که رفت امریکا و در واقع در سن 29 سالگی بود رفت اونجا و اونجا تونست اصلا سینمای وسترن رو دست خودش بگیره و موسیقی های درخشان وسترن مثل هاینون، مثل اوکی کورال، اینا رو خب اینا رو تیومکین کار کرده. آقای کیمیایی هم خب طبیعتاً یه همچین خواسته ای از من داشتن، حتی از من خواستن یه جورایی موسیقی فیلم هاینون و موسیقی فیلم اوکی کورال رو من توی این اگه شده به صورت یک موتیف کوچک جای بدم، که این کارم کردم که دوتا فاصله پنجم هست که از تو فیلم اوکی کورال که میگه اوکی کورال، که من این دوتا فاصله رو دادم به سازهای مسی، در واقع هورنا اینو میزدن که فقط یاداوری اون تم وسترنی باشه که آقای کیمیایی توی ذهنشون بود.
درست.
که اگه گوش بکنن موسیقی رو دائم این، گاهی وقتا با براس، گاهی وقتا با بادی چوبیا، این همیشه خودش رو نشون داده. و این خواسته آقای کیمیایی بود که من به سمت سینمای وسترن برم، منتها نه دیگه به اون وسترنی که توی خود امریکاست، یه خود ایرونیزش کرد.
در مورد فضای ارکسترال این اثرم برامون یکم توضیح میدین؟
بله، این کار یک کار کاملا سمفونیکه، یعنی بادی چوبیا کامل، بادی برنجیا کامل، پرکاشن و زهی.
زهی.
بله، زهی هم که 12 تا ویولون، 1 10 تا ویولون، 2 8 تا آلتو، 8 تا ویولون و 6 تا کنترباس بود. یعنی ارکستر تقریبا 60 تا فکام 3 4 نفری بود.
آیا در این اثر برای سازها شخصیت سازی شده؟
ببینید، من به شخصه توی موسیقی فیلم هیچ وقت سراغ این سمت نرفتم که هر ساز معرف یک شخصیت باشه. من اعتقاد دارم که یک فیلم داره یک تحلیلی هست، داره یک مفهومی هست و اون مفهوم رو من باید بهش برسم و از طریق اون مفهوم و اون ملودی که مربوط به اون مفهوم هست، هر سال که حرفم رو با توجه به تصاویر فیلم بزنم.
درست.
خب البته موسیقی همه میدونه انتزاعی ترین نوع هنر هست دیگه.
درست.
میگن برانشتاین اومد 4 فصل ویوالدی رو برعکس برای دخترش پخش کرد، یعنی زمستون رو جای بهار پخش کرد، پاییز رو جای عصر تابستون، تابستون جای پاییز و بهار جای زمستون، و دخترش خیلی قشنگ تحلیل کرد، یعنی برعکس همه چی رو تحلیل کرد.
درست.
یعنی چون اسم گذاشت روش، اون دقیقاً بهار رو شنید. عرشبت که موسیقی فیلم به واسطه اینکه تصویر رو خودش هست، خیلی کار سخت‌تر می‌کنه، چون من اولا بعد از تصویر بیرون نزنم، یعنی به عنوان یک آهنگساز، به عنوان کسی که موسیقی این کارو می‌نویسه، باید در خدمت تصویر باشه و از طرفی هم باید یک ملودی، یک تم شنیدنی داشته باشه. اینکه حالا موسیقی فیلم‌ها به این سمت رفته که یک پدی می‌گیرن و یه آکوردی رو همجور نگه می‌دارن، حالا یه اتفاقاتی بیفته، این خیلی به عنوان آهنگساز فیلم این گروه رو نمی‌شناسم. اینا بیشتر ساوند دیزاینرن، اینا طراح صدان.
درسته.
و بیشتر با صداهای که الکترونیکی درست میشه یا بعضی با تغییر فرکانسا به اون صداها میرسن، اینا بیشتر ساوند دیزاینرن. البته که خیلی کمک میکنه به تصویر. حالا بعضیا میگن رویکرد موسیقی عوض شده، ولی به هر حال موسیقی فیلم وقتی داره وقتی یک فیلمی داره قصه میگه، خب موسیقیش هم باید طبیعتا به همون سمت بره دیگه. من نمیتونم از تم فرار بکنم و بگم مثلا اینجا این یک صدایی درست بکنم، مثلا این صدای خشم، این صدای نمیدونم الان خنده است، این صدای کمدیه، اینا رو نمیتونم. من نمیتونم فقط بر ما به ازای تصویر رو بیام بر صورت موسیقی بسازم. من باید ما به ازای مفهوم رو بیام بسازم. اگر مفهوم شادی اون فیلم رو بیام بسازم. من یه مثالی بیشتر وقتا میزنم، اونی که شما تصور کنید یه دلغکی یا یه بندبازی داره در فاصله 100 متری از زمین، 50 متری از زمین داره یه سری حرکات‌های مهیرالعقول میکنه. خب و خیلی هم خنده داره. اگر که کارگردان با هم بگه من خنده میخوام از این تصویر، خب این تحلیل کارگردانه، میخواد بگه که من میخوام بخندونم، خب من باید موسیقی به سمت خنده بره. ولی شما تصور بکنید که این 50 متر 100 متر از زمین فاصله داره، اگه بیفته زمین که منفجر میشه مخش، یعنی میمیره در جا و این یک دلهره است. شاید کارگردان بخواد به من بگه که درسته الان صحنه خنده داره، ولی شما دلهره رو بنداز توی این توی این لحظه. من خنده نمیخوام، من دلهره رو میخوام.
درسته.
و اینجاست که تحلیل میاد جلو. حالا اینکه این ساز رو من معرف مثلا فلان شخصیت بکنم، خیلی من دنبال این قضیه نبودم، بیشتر مفهوم برای من مهم بوده و بیشتر مفهوم رو سعی کردم به اون فیلم در واقع اضافه بکنم.
بله، دقیقا مثلا در صحنه های تعقیب و گریز یا مثلا جاهایی که ویولون مثلا سعی میکرد صدای ناله مثلا خاتون رو در بیاره، کاملا این مفهوم از طریق موسیقی منتقل میشد.
بله بله.
در متروپول موسیقی نقش بسیار پررنگی داره و واقعا اگه موسیقی از این فیلم بگیری لطمه میخوره فیلم بهش. شما خودتون به این نتیجه رسیدین یا اینم از خواسته های آقای کیمیایی بود؟
هر شبت که من البته متروپول بعد از تدوین به فیلم اضافه شدم،
درست.
چون کسی دیگه قرار بود آهنگسازی بکنه که مثل که الان به توافق نرسیده بودم، من بعدن اضافه شدم، ولی فیلم میتلوید و البته من همیشه گفتم سینما یک هنری که باید این در واقع عوامل فیلم کاملا توش نقش داشته باشن. اینکه من بیام موسیقی از فیلم بگیرم، اوکی چی جای این موسیقی دارم میذارم؟ شما فرض بکنید که یک آدمی همه کارشو داره انجام میده، خب ممکنه که مثلا یک چیزی درونش درست نشده باشه، ولی خب همه کارش ما میبینیم داره انجام میده. ببینید موسیقی فیلم مکمل نیست، موسیقی فیلم مال فیلمه،
درست.
موسیقی فیلم جزئی از فیلمه،
در خدمت فیلم
باید. یعنی باید باشه، حالا ولو اینکه مثلا یک تم خیلی ساده باشه که حالا بیاد 3 تا 4 تا نوت بزنه، یک لایت موتیف خیلی ساده باشه، یه موتیف باشه، حتی به ملودی اینها هم نرسه، ولی حضورش به شدت مؤثره و ما نمیتونیم موسیقی رو از فیلم حذف بکنیم. مخصوصا این فیلم که اصولاً درباره یک سینماست، درباره موسیقی، درباره فیلم‌های کلاسیکه، فیلم‌های وسترنه و نمیتونم من موسیقی نذارم. بله من فیلم آقای عیاری رو هم کار کردم، در مجموع فکر میکنم 4 تا صحنه موسیقی داشت و ولی خب احساس میکنم که سر جای خودش بود، ولی موسیقی داشت. یعنی من نمیتونم مثلا بگم که سکوت موسیقیه، سکوت موسیقی نیست، سکوت لازمه موسیقیه. یه عده میان میگن سکوت موسیقیه، سکوت که موسیقی نیست، سکوت لازمه موسیقیه ولی موسیقی نیست.
درست.
من لحظاتی که بتونم سکوت بکنم، لحظه که موسیقی گذاشتم و بعد سکوت بکنم، معنای سکوت درست میشه، متجلی میشه. ولی همجور همه فیلمو سکوت بکنم بگم من به این نتیجه رسیدم که این فیلم سکوت میخواد، خب باشه، خب موسیقی نساخته که.
درسته.
سکوت عرض کردم لازمه موسیقیه، ولی سکوت موسیقی نیست.
درسته. کمی در مورد تیتراژ پایانی این فیلم دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم، چون به نظر من هم صحنه های فیلم هم موسیقی به اندازه کافی حق مطلب رو ادا کردن. چرا باید یه تیتراژ با کلام در انتهای این فیلم گذاشته میشد؟
عرض کردم که من دخالتی در تیتراژ نداشتم اصلا.
بله.
من نمیدونم، من اگر که میدونستم قرار تیتراژ باشه، یعنی تیتراژ خواننده داشته باشه، حتما از تمای فیلم استفاده میکردم. یعنی تم فیلم که ساخته بودم میذاشتم توی کلامی که آقای یزدانی ساخته بود و مال خود فیلم میکردم. الان این تیتراژ با اینکه خب در جایگاه خودش زیباست، ولی به فیلم خیلی نچسبیده.
بله دقیقاً.
ولی من چون در جریان نبودم، در آخرین لحظه اضافه کردم. من خودم تو سینما شنیدم تیتراژ. ولی من مثلا این کارو در سیانور کردم. توی سیانور خب یک موسیقی خیلی معروفی بود که مرحوم ویگن اجرا کرده بود به اسم سوگند. خب اینو کارگردان از من میخواست.
درست.
من گفتم خب من باید این سوگند رو مال خود فیلم بکنم، که تم فیلم رو گذاشتم داخل که یه جایی هست که سوت میزنه، خصوصشم در واقع از تم فیلم هست که همه احساس میکنه ای انگار برای این فیلم هست. اگر من متروپول در جریان بودم، بدون شک از آقای کیمیایی میخواستم که یه کاری بکنه که من حضور موسیقی فیلمم رو توی تیتراژ پررنگ‌تر بکنم.
درسته.
حتی میگم کلامتون، من این کنسرتی هم که ما دادیم موسیقی فیلم آقای کیمیایی، من تو اونجا این کارو کردم، تو اونجا تم متروپول رو گذاشتم توی ترانه آقای یزدانی.
درسته. در کل مثلا دوست داشتم نظرتون راجع به با کلام بودن تیتراژ بدونم، که نظرتون اینه که اگر باشه باید تم فیلم درونش باشه حتما.
100%. یعنی باید با همکاری با آهنگساز فیلم باشه به نظر من.
درست.
یا اینکه انقدر فاصله داشته باشه که از دوری فاصله دوباره به هم نزدیک بشن.
درسته.
مثل فیلم لئون کیلر پروفشنال، اونم همینجوری بود که حالا خیلی موسیقیش ربطی به موسیقی داخل فیلم نداشت، ولی انقدر این به هم مچ شده بود که آدم کاملا میپذیرفتش.
We'll be right back.
به نظر شما چقدر نگاه به موسیقی از نظر کارگردان و تهیه کنندگان ما نگاه درستیه؟ تا چه اندازه به انتخاب آهنگساز و انتخاب موسیقی اهمیت میدن؟
عرشبه که در حال حاضر که موسیقی خب یک هنر برای یک تهیه کننده هنر گرونیه، یعنی باید پول نوازنده بده، پول استودیو بده و پول آهنگساز بده.
درسته.
کارگردان ها خب طبیعتاً دلشون میخواد با آهنگسازی کار بکنن که کارشون رو خیلی خوب انجام بده، کارشون رو درست انجام بده. آهنگسازی هم که بخواد کارش رو درست انجام بده طبیعتاً باید استودیویی بگیره، ارکستر. من خودم هیچ وقت ایران ضبط نکردم، من معمولا اوکراین ضبط میکنم کارامو.
درست.
و خب طبیعتاً هزینه هام بالاتره. تایید کنندم دقیقاً میشه روبروی کارگردان وای میسته، میگه ما اینقدر پول نداریم بدیم، اینقدر بودجه نداریم، و این کانفلیکت بین اینا باعث میشه که یکی از اینها، هر کدوم از اینها اگر که کوتاه بیاد باعث میشه آهنگساز کارشو نتونه درست انجام بده، اون چیزی که دلش میخواد رو انجام بده. حالا بعضا بعضیا هستن خیلی براشون این مهم نیست که چقدر از اون فیلم بخوان به هر حال کسب درآمدی بکنن، درست. میرن هر چیزی رو که هست کارشون رو درست ضبط میکنن، ولی خب یه عده هستن که خب از این راه دارن در واقع زندگیشون رو میچرخونن و طبیعتا نمیتونن با یه پول محدودی برن یه ارکستری رو ضبط بکنن. این هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد.
درست.
به هر حال این یه مشکلاتی هست دیگه، این مشکلات باید رفع بشه و برای هر آهنگسازی که میبینن که به هر حال ژانرش معلومه، سبک کارش معلومه، اندازش معلومه، نوع کارش معلومه، و وقتی سراغش میرن بدونن اگه سراغ آقای ایکس میرن این آقای ایکس اینقدر هزینه هم داره و بعد براش این هزینه رو در واقع در نظر بگیرن.
کلن از قدیم تا الان نگاه به موسیقی فیلم رشد کرده یا سیر نزولی داشته؟
والا نمیشه گفت موسیقی فیلم الان سیر نزولی داشته، ولی سعودی آنچنانی هم نبوده.
نداشته.
ولی نزولی هم نبوده انصافا. یعنی این به این معنا نبود که موسیقی فیلم خیلی نزول پیدا کرده باشه، ولی خیلی هم سعودی نبوده، همون جوری که همیشه بوده بوده. بعضی فیلم‌ها خیلی درخشان بوده موسیقی‌هاشون، بعضی فیلم‌ها همون جوری بد بوده، خودشون رو دارن فعلا در واقع میچرخونن.
درباره رهبر این ارکستر هم به ما میگین؟
بله، رهبر این ارکستر ولادیمیر سیرنکو هست، رهبر ارکستر ناسیونال اوکراین. ایشون دوبار در واقع کاندیدای گرمی شده و خود ارکستر هم دوبار شده و بسیار رهبر فوق العاده ای هستن، بسیار باهوش و اصولا موسیقی کلاسیکشون خیلی مطرحه. چندین سی دی مختلف با کمپانی معتبر دارن، با ارکسترهای بزرگی رو رهبری کردن، ارکستر انگلیس، ارکستر چک و ارکستر مسکو، ارکستر سن پترزبورگ. ایشون خیلی رهبر فوق العاده ای و معمولا من کارامو با ایشون انجام میدم و ضبط میکنم.
الان مشغول چه کاری هستین شما؟
موسیقی فیلم که اخیراً کار نکردم، چون به حال این ایام کرونایی فعلا فیلم‌ها رو تعطیل کرده، ولی یه کار شخصی خودم یه تریو می‌نویسم، در واقع پیانو تریو دارم می‌نویسم که انشالله به زودی تموم میشه بعد بفرستم ضبطش کنن، و یه مجموعه هستش که انشالله اونم داره ضبط میشه برای آنسامبل قیچک و کوبه، قیچک عود و سازهای کوبه‌ای، و همین کارهای معمول موسیقی که همیشه دوست داشتم. یه اپرا تموم کردم، اونم انشالله بشه اسپانسرش پیدا بشه که ضبطش کنم.
انشالله همیشه موفق باشین و ما شاهد درخششتون باشیم.
بزرگوارید، مرسی.
خیلی دوست دارم اگر که سوالی، حرف آخری هستش با شنوندگان ما، چه در مورد موسیقی متروپول، حالا چه در مورد کلا موسیقی فیلم، بفرمایید که دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرید.
اختیار دارید. من اولا که خیلی خوشحالم که شما انقدر جدی به موسیقی فیلم، به موسیقی فیلم به صورت درست میپردازید، برای من خیلی خوشحال کننده است. ممنونم که بنده قابل دونستید و دعوت کردید.
ممنون از شما که تشریف آوردید.
اختیار داریم و امیدوارم که واقعا موسیقی فیلم به صورت جدی، به معنای موسیقی، به معنای آهنگسازی بهش نگاه بشه، چون یه عده از دوستان هستن به واسطه این نمونه های صوتی، این سازه الکترونیک که خب صدای بسیار زیبایی هم درست میکنه، با دو فشار دادن دو تا دکمه، دو تا کلاویه میدی کنترل رو میزنن، بعد فرداش یادشون میره که کدومو زدم، میگه حالا اینو میزنیم، اینم میزنیم، نه چقدر اینم قشنگه. بعد این باعث میشه که موسیقی فیلم ما به طرز عجیب غریبی در واقع سطح نزولی، در واقع سیر نزولی خودش رو طی بکنه.
درست.
موسیقی آهنگساز داره و آهنگساز یعنی در واقع آهنگساز فیلم این واژه آهنگسازی رو باید در نظر داشته باشه. آهنگساز کسی که تئوری موسیقی میدونه، آهنگساز کسیه که هارمونی میدونه، پولیفونی میدونه، اینها رو میدونه. حالا که اینها رو دونست، میاد در خدمت موسیقی فیلم به کار میبنده. نمیتونیم بگیم که ما یه سری بیام صدا درست بکنیم، از صداهای این ور اونور جمع بکنیم، بذاریم زیر تصویر، اسمش بشه موسیقی فیلم و جایزه بگیریم. اسم این موسیقی فیلم نیست، اسم این ساوند دیزاین، اسم این طراحی صداست.
درسته. و شاید واقعا هم یه دلیلش اینه که ما هیچ وقت تو کشورمون مثلا یه رشته‌ای به عنوان موسیقی فیلم که کاملا تحصیل بشه توش نداشتیم، برای اینکه مثلا تحصیلات آکادمیکم بتونن کسایی که علاقه دارن برن تحصیلات آکادمیک داشته باشن.
نه متاسفانه نداریم. و کارگردانه محترمی هم که به هر حال رشته کارگردانی در واقع فوق التحصیل میشن، همیشه اولین جمله‌شون ما که خیلی موسیقی بلد نیستیم، ولی بله. حسی یه چیزی میگیم. خب چرا باید بلد نباشی؟ باید بلد باشی. تمام کارگردانای بزرگ دنیا پیانو میزنن، بیشترشون پیانو میزنن. و مثلا قدیم که از این سمپلرها نبوده که مثلا بیار من بشنوم ببینم چطوره. طرف پارتیتور میگرفته جلو شروع میکنه میگفته من خودم فیلم دیدم که جری گولد اسمیت میاد به کارگردان میده، کارگردان میذاره پشت پیانو میزنه میگه چقدر اینجاش خوبه، اینجاش اینجوریه و این خیلی جذابه. نه کارگردان های ما اگر که با موسیقی روز دنیا، موسیقی کلاسیک روز دنیا در واقع آشنا باشن، اجازه نمیدن که یه سری آهنگسازی که فقط اسم آهنگساز به دوش میکشن و با سر صدا و اینها شدن آهنگساز، اونا بخوان در واقع اونها رو مقهور اون صداها بکنن، صداهایی که امروز هست و فردا نیست.
بله. و خیلی از مشکلاتی هم که هست، مثلا من با آهنگسازان مختلف که صحبت میکنم، یکی از مشکلات بزرگ این که کارگردانا نمیتونن مفهومشون رو برسونن به آهنگساز که دقیق چی میخوان، چون خب شاید اصطلاحات موسیقایی رو بلد نیستن.
بله، کارگردانایی هستن که به تمام سازهای بادی میگن شیپور، مثلا به هورن میگن شیپور، به ترومپت میگن شیپور، به ترومبون هم میگن شیپور. یعنی وقتی میگن شیپور یا مثلا میگن گامش بالاتر، نمیدونم اینش اینجوری تر. من یه مثال از آقای کیمیایی بزنم. من توی متروپول یه جایی بود که توی گامی داشتم میرفتم، بعد یهو دیدم که اینجا رو من مودولاسیون بکنم، مثلا فرض بفهم از لا مینور مثلا من رفتم یه ضرب دو مینور، بعد یهو اینجوری که گفت چرا اینجا مودولاسیون کردی؟ من یه لحظه به آقای کیمیایی گفتم چطور ممکنه مثلا یه همچین چیزی رو توی مثلا. به هر حال من خیلی خیلی آمادگی شنیدن از یک کارگردان درست نداشتم. حالا درست و غلطش برای خودشون، ولی کلا یه همچین جمله‌ای رو به من گفتم و خیلی لذت بردم که حالا مثلا توضیحات حالا علمی هم داره، ولی ایشون گفتش این لحظه نباید این اتفاق میافتاد.
درست.
و یعنی تو آمادش نکرده بودی. و این خیلی برای من جذاب بود. و کارگردانایی هستن یه جمله‌ای دارن میگن که من نمیدونم چی میخوام. اوکی. این که حتی غلطه، ولی حالا ولی این بدتره که میگه میدونم چی نمیخوام. این دیگه فاجعه است. یعنی وقتی هر چی میبری باش میگه نمیخوام دیگه، چون میدونه چی نمیخواد. هر چی ببری میگه من اینو نمیخوام. و این یک درده، یک اتفاقی تو موسیقی فیلم میفته. به زعم من کارگردان کمون که مثل من چون مهندسی خوندم، مثل مهندس صنایع میمونه. مهندس صنایع مهندس مکانیک بلده، شیمی بلده، مهندسی مختلف و بلده و اینا رو منیج میکنه. درست. کارگردان باید تدوین بلد باشه، باید بازی بلد باشه، باید فیلم برداری بلد باشه، قابو بشناسه، نور رو بشناسه، لنز رو بشناسه، موسیقی رو هم بشناسه، صداگذاری رو هم بشناسه. نه اینکه بره آهنگسازی بکنه، ولی بهش بگه آقای مثلا بهزاد عبدی، من اینجا این تحلیلمه و احساس میکنم که ارکستر ذهی، نگه بگه ویولون بیاد بزنه، نمیدونم این بیاد بزنه، فلوت بذار قشنگ میشه، از این حرفا نه. به من خط بده و من اون وقت میتونم کاملا آنچه که در چنته دارم رو در واقع ارائه بدم. بعد یه موردی هم پیش میاد که اگر سطح موسیقی از یه سطح دیگه، از یه سطح در واقع شنیداری کارگردان بره بالا، پس میزنه، میگه نه من اینو نمیخوام، من اینو نمیخوام. نه، در صورتی که شاید کمک بکنه میگه نه من اینو نمیخوام. در صورتی که سینما یک پرده عریض و طویله که چطوری میشه یه پرده عریض و طویل فقط یه صدای پیانو بزنه دینگ، اصلا این معنی نمیده. اون برای مدیای تلویزیونه.
مرسی از توضیحاتتون، واقعا ممنونم که امروز در کنار ما بودین. اگر حرفی هست برای خدافزی استدام
کنم. خیلی ممنونم، انشالله همیشه موفق باشین.
خیلی ممنونم از شما، شما هم موفق باشین و مشاهده درخشستون باشین.
شما مرسی.
خدا نگهدارتون. بسیار عالی شنوندگان عزیز، یک ضرب آهنگ دیگه هم به پایان رسید. ممنونم که در کنارمون بودین و ما رو حمایت کردین. تا چهارشنبه دیگر، خدایا رو نگهدارتون.